السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
اللهم
صل على محمد وعلى محمد. جهت شهودی ارواح طیبه شهدا و حضرت امام خمینی الاجتنام طب القبور در مادر و معلمان و اساتید اون الفاتحه و الصلوات.
اللهم صل علی محمد
و آل محمد. عذرخواهی از بابت اشکال در صدا و تصویر، گلوم درد میکنه، ببخشید. عرض به خدمتتون، طبق وعده ما میخواییم راجع به یه چند جلسه راجع به یقین صحبت بکنیم. عرض به خدمتتون در مورد یقین، این آیه رو بیارید اول، آیه سوره مبارکه زاریات صفحه 521. آیات 15 به بعدش، آیات خیلی خاصی هم هست این آیات، که بسم الله الرحمن الرحیم. ان المتقين في جنات النعيم اخذين ما اعطاهم ربهم انهم كانوا قبل ذلك محسنين. متقیان در جنات و عیونن که اخذین ما اعطاهم ربهم، میگیرن اون چیزی که یا خدا بهشون میده. انهم كانوا قبل ذلك محسنين، نه قبلش در دنیا از محسنین بودن. بعد با کانو عملا داره محسنین رو تبیین میکنه که کیان محسنین. کانو قلیلا من اللیل ما یهجعون، کمی از شب رو میخوابن. و بالاسحار هم یستغفرون و فی اموالهم حق للسائل والمحروم. این سه آیه، سه آیه ایست که محسنین رو درست میکنه. حالا این خودش سر جای خودش بحث خیلی مهمیه که خلاصه اگر کسی جز محسنین بشود، خدا حکمت و علم بهش میده. همونجور که در مورد حضرت یوسف و حضرت موسی قبل از پیغمبرشون اینو داره، که ولما بلغ اشده و استوا، یکیش و استوا داره یکیش نداره. ولما بلغ اشده و استوا آتینا و حکما و علما و کذالک نجزی المحسنین. از جانب خدا اینا حکمت و علم میگیرن. کسایی که محسنین هستن، جنبه یل الحقیشون، یل ربیشون و یل الخلقیشون اینجوریه، یعنی ارتباط با خداشون و ارتباط با بنده هاشون اینجوریه، خدا حکمت و علم میده از جانب خودش به اینها. بعد داره و فی الارض، معلومه غیر از این حکمت و علم و اینا، همه این حکمت و علم دست شما دارد. و فی الارض آیات للموقنین، از شما در زمین اون موقع آیاتی هست برای موقنین، کسایی که اهل یقینن. اینا معلومه که محسنین اینا نیست، حکمت و علم میگیرن، اینا اهل یقین میشن. و به دلیل اهل یقین بودن تو زمین آیات برای اینا، یعنی یقین باعث می شود که تازه عالم برای اینها معنادار می شود. وگرنه این اختلاف شب و روز و رفتن و آمدن ها، تلک نداوله ها و تدابل ها و اینها، یعنی برای کسی که محسنین نباشه و اهل یقین نباشه، طبیعتا اهل یقین نیست، موحد نیست، این پیامی هم نداره، خیلی کوره عالم. این رسیده به این محسنین بودن. فی الارض آیات للموقنین، به این یقین رسیده. ببینید تمام مراتب قرب رو خدا حالا انشالله جلسات بعد اینها رو عرض میکنیم. این تعبیر علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین، یعنی تمام موارد قرب و توحید رو بر اساس یقین خدا توضیح میده، یعنی بر اساس خیلی از پارامتر رو توضیح میده که اینا مساوق همدیگه در میان، دقیقا به تعبیر آخونده مساوق. این کاربران مجازی صدای من میشنوید؟ خودم صدای خودم به زور میشنوید. ببینید اینها که حالا یقین چیست، اینا همه رو باید خورده عرض بکنیم. ببینید در قرآن این مباحث یه سری مباحث قراردادی نیست. مثلا فرض فرمایید که ما هر چی به سمت توحید بریم، خب طبیعتا به سمت تثبت میریم، هر چقدر به سمت پایین بیایم به سمت نجاست میایم. انما المشرکون نجس، یعنی کثرت ها اگه بوی توحید نده خودش از طهارت فاصله میگیره، پاشیدگی ایجاد میشه، الفت از بین میرود، حتی رعب ایجاد میشود. ببینید اینها اصلا اینها را قراردادی یا انتقام گیری نبینید، اینها قرارداد نیست، یه سنن الهیه بر اساس اینکه شما از توحید که مبدأ طهارته، مبدأ یقینه، مبدأ همه چیه فاصله میگیرید، طبیعتا میرسید به مراتب نجاست، میشه نرموشکونه نجس. کما اینکه حتی در بحث رعبش و اینا که مثلا سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، یعنی ما القاء رعب میکنیم به واسطه شرک، نه اینکه مثلا ما میخوایم یه انتقامی بگیریم از اینا. نه، شرک است و رعب، شرک است و عدم تثبت، شرک است و پاشیدگی، شرک است و کثرت، شرک است و نجاست، شرک، یعنی اینا عرض مشخصه، یعنی اینا خاصیت یه مرتبه است. کسی که در تردید قرار میگیره در شرک داره قرار میگیره، یعنی اصلا خاصیت پاشیدگی به شرکای متشاکس گرفتار شدن، طبیعتا رعب خاصیتشه، الفت از اونور خاصیتشه، خاصیت اینکه الف الله الف بین قلوبهم، خدا الفت داره بین قلوب شما ایجاد میکنه، خاصیت توحید الفته، خاصیت شرک همش تبریه. و برای همین است که مدام تو قرآن میبینید که جهنم و مشرکین و اینا همش دارن هم یه تبری میجوهن، از تبر الذین تو من الذین تبر، نمیدونم شیطان میگه آقا فلا تلومونی علوم انی اشرک تو ما انی کفر تو ما اشرک تو من، من اصلا از من اولم شما رو قبول نداشتم. اصلا خاصیت این توحید الفته، چون که یک نوع وحدانیت داره توش دیده میشه، خاصیت شرک تبریه. برای همین از ما تو درس‌ها اینو زیاد گفتیم که چرا نور و ظلمات اومده، معنی مهمه، چرا یخرجون هم من نور الی ظلمات، نه نور الی ظلمه، چرا ظلمات الی نور، چرا به انوار نیست، بخاطر اینکه اساسا اونجا حالت وحدانی تولید میشه. و اینکه ان سعیکم لشتا، شتا میشه سعی، سعی ما شتا برجد، پراکندگی در سعی های ما هست، ما همجوری یه کار که نمی کنیم. ولی اما من اعطا و اتقا، یعنی توحیدی که میشه اینا یه پارچه میشه، ولی از اون سو دارد که تحسبهم جمیعا و قلوبهم شتا، نه ان سعیکم لشتا، اونجا شما فکر میکنی اینا با هم دیگه جمع هم، و حالا که به باطن قضیه نگاه میکنی اونجا تبریه. حالا این نکته که اگه خوب اینو با خودتون بماسونیدی حرف رو، که اینا بحثای تکوینیه، نه بحثای قرار، بحثای سننه اینا، هر چقدر انسان گرفتار ریب و تردید شد، مریب شد، برای عملا به سمت کثافت و نجاست و شرک حرکت میکنه، هر چی به سمت توحید میاد، یثبت اقدامک و لیربط علی قلوبکم، و همه چی محکم میشه. و این توی کار سالک به شدت مهمه که انسان خودش رو با این بسنجه و این رو هم معیار قرار بده برای خودش، و پا در مسیری اگه میگذاره این بدون شک و تردید مخله تو کار آدم، یعنی شک و تردید داشتن در کار انسان مخله. اینی که مثلا یه کاری رو شروع میکنم، مثلا حالا میشه حالا نمیشه، مثلا این سجده آیا یقین آور هست نیست، یه همچین حالتی داره، که مثلا گفتن سجده بکنید زیاد، این یقینا یقین آور اینا. حالا خودش اینا این آیات پایانی سوره هجر رو بیاره، یه صفحه 267 فقط که همین آیات 97 فقط که ولقد نعلم انک یضیق صدرک بما یقولون، ما میدونیم که اون چیزی که میگویند سینه تو رو تنگ میکنه. فسبح بحمد ربک و کن من الساجدین، تسبیح حق بکن و از ساجدین باش. کن من الساجدین یعنی یه حالت دوام و ثبوتی درت داشته باشه. و عبد ربک حتی یعطیه کل یقین، که اون موقع است که بحث اینه که همین این سجده که مصداق بارز عبادت و عبودیته، که اگه با روح سجده باشه، مفصل این بحث رو تو بحث نماز عرض کردم، و عبد ربک حتی یعطیه کل یقین، تا اینکه یقین به سمت تو بیاد، همه مراتب یقین که حالا عرض خواهیم کرد. بعد موحد شدن، مقرب شدن، همون جوری که شما میگید بر اساس طهارته. مثلا شما لا یمسه الا المطهرون رو، اینو افق بالایی از، یا مثلا ائمه رو وقتی میخوان بستاین اهل البیت رو به یطهرکم تطهیرا میستاین، که مثلا اینا انتهای تطهیره، همینجوری انتهای یقینه. نه این که یقین رو به معنای مرگ گرفتن، اینا تطبیق مصادیقشه، و یعنی یقین یقینه، چون که مرگ هم یه چیز یقینیه روشنه، و یعنی این عبودیت عبودیت و عبادت که اگر در سجده متبلور بشود که اوج خاکساری انسانه، یقینزاه، یقین آوره، و دل انسان رو، و حتی اینی که ما انقدر داریم قدم انسان ثبت اقدامنا، که آدم در مسیری که پا میذاره باید با ثبات قدم پا بذاره، دارد دوی تو ماله لیر به تعلا قلوب کن و یه ثبت به لعبا، یعنی قلب باید محکم بشه، قلب باید یه فضای رو یقینی بداند. وقتی قلب محکم میشه واقعا این میشه، این آدم یا این تشکیلات میشه تشکیلات به سرب ریخته. الله يحب الذين يقاتلون في سبيل الله كأنهم بنيان مرصوص، میشه یه تشکیلات، یک بنیان به سرب ریخته شده، یه تشکیلات پولادین. خب کسایی که پیکار میکنن و سر کار نمیذارن، میگه ببینید اونایی که تو همین آیات سوره مبارکه صف دیگه میگه لمن تقول ما لا تفعلون کبر مقت عند الله ان تقول ما لا تفعلون، بعدش داره همین آیه رو میگه ان الله يحب الذين، ببینید اونایی که نمیخواد ولی رو بذاره سر کار، که ولی وقتی که پا در مسیر میذاره میبینه اون ثبات ها رو نداره، اون یقین ها رو نداره، اون یقین ها تحصیل نشده، اون یقین ها تحصیل نشده. خب برای همینه که میاد جلو یه وعده ای میده به ولی، خب که آقا من شونم و زیر بار این کار میدم، بعد میره جلو میبینه که نه، از اون چیزهایی نیست که تزول الجبال ولا تزول، کوه ها تکون خوردن تو تکون نخور، میگه چهار تا چیز میشه میره ول میکنه، عملاً یه دلخوشی تولید میکنه برای ولی. اینا مال چیزی نیست که طرف میخواد ولی رو بذاره سر کار، نه نمیخواد ولی رو بذاره سر کار، منتها مراتب اون تثبت ها رو نداره، اون پولادین عزم ها رو نداره، میاد توی کار میبینه که خب سخته دیگه، چشم ولی رو روشن میکنه، بعد میذاره میره. میشه لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقت عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون، بعدش این مربوط به اینه ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيل الله كأنهم بنيان مرصوص، آدم های محکم، تشکیلات های محکم پولادین، اینو خدا میپسنده. نه یه تشکیلاتی مجموع آدم، یه آدمی که خلاصه تا به یه مشکلی، به یه بنبستی، به یه چیزی میرسه ول ول میکنه. هیچی، فقط چشم ولی رو روشن کرده، یک امیدی رو درست کرده و اون موقع ولم کرده. حتی گاهی اوقات قرآن میگه، میگه این عدم، یه صلواتی من رو این آیات رو بیارید، آیات سوره مبارکه توبه آیه 44 صفحه 194 دارد که آیه 43 نگاه بکنید. عفالله عنک لما اذنت لهم حتی یتبین لک الذین صدقوا و تعلم الکاذبین. خدا ببخشته، چرا اجازه دادی؟ لما اذنت لهم، چرا اجازه دادی اینا جبهه نیان؟ حتی یتبین لک الذین صدقوا، میذاشتی صادق و کاذب از همدیگه روشن میشد. این خدا ببخشت تو اینا، بعدن از آیه 47 مشخص میشه تیکه و طعنه به در حقیقت اون افراد، نه اینکه اشکالی است بر پیغمبر. بعد جالب، لا یستأذنوا کالذین یؤمنون بالله والیوم الآخر یجاهدوا باموالهم و انفسهم. کسایی که ایمان به خدا و روز جزا دارن نمیان اجازه بگیرن که یا جاهد و اموال و انفسه، که با اموال و انفسشون جهاد بکنن یا نکنن. اینا اجازه نمیگه. اصلا خیلی وقتا ماها بعدن تو آیه بعد معلومه، ماها تردیدهای خودمونو پشت این اجازه ها قایم میکنیم. حالا بریم یه اجازه هم از آقا بگیریم، حالا یه استمزاجی هم از یعنی این همه مطلب بوده گفتن خب تو باید میرفتی انجام میدادی دیگه. اینجا یه نمیدونم اذن میگیرن که من اذن در جهاد دارم، اذن در اون کنم. قشنگ مشخصه خیلی، یعنی واقعا ما خودمون تو این مدت ها نفهمیدیم کجا استمزاج از چیز لازم هست، چون همش مشخصه. نمیگم بریم استمزاج بکنیم از آقا، که برای چی باید استمزاج بکنیم وقتی مشخصه؟ خیلی وقتا تردیدهای خودمون رو پشت این استمزاج ها و پشت این اذن ها داریم قایم میکنیم. بعدش داره لا یستأذنوا که والله علیم بالمتقین، انما یستأذنوا کالذین لا یؤمنون بالله والیوم الاخر. کیا میرن اجازه میگیرن؟ کسایی که ایمان ندارن میرن اجازه میگیرن، نه اجازه میگیرن نه نرن. اینو ببینید، علت چون فهم نشده یه لا در تقدیر خیلی وقتا گرفته اینا، که اجازه میگیرن جبهه نرن. نه، لا یستأذنوا کالذین، انما یستأذنوا کالذین لا یؤمنون بالله والیوم الاخر. ورتابت قلوبهم، به خاطر اینه ورتابت قلوبهم فهم فی ریبهم یترددون. یه قلب مردد که حتی در ریب خودش هم مردده، یعنی آدم شل کن صف کن به جهت قلبی، فی ریبهم یترددونه، یعنی یه تردیدی تو ریب داره، یکی ریب در حقیقت خیلی آغشته‌ای داره که هی دلش صفر میشه شل میشه، صفر میشه شل میشه، از این ریب به اون ریب، از این شک به اون شک، میاد اجازه بگیره اون موقع من جبهه برم یا جبهه نرم، من مجاهدت بکنم یا مجاهد. اینشو یعنی میاد با اذن میخواد پر بکنه دل، چی؟ دل پر از ریب. هم فهم فی ریب هم یترددون. اینها یه راه جدی داره. حالا من یه آیه دیگه هم بخونم بعدن اون مطلب رو عرض بکنم. سوره مبارکه شورا رو بیارید، اون آیه معروفش رو، صفحه 484. کجاییم؟ بحث اینه عزیزان، انسانی که سالک است باید به شدت با قدم یقین قدم برداره. این اصلا خیلی بد تعبیری راجع به خدا، که مثلا ما تو این راه قدم برمیداریم نتیجه میگیریم نمیگیریم، این مسیر جواب میده جواب نمیده، این اصلا خیلی غیر توحیدیه. انسانی که در یک مسیری قرار میگیره باید مطمئن باشه. گاهی آقا میگم اندازه این که به این ویز و نشان و اینا آدم اطمینان میکنه، اگر به راه خدا اطمینان بکنه، اینا جزء ادبه. چرا یقین رو بعد از ادب مطرح میکنی؟ چون اینا جزء ادب الهیه. شما اندازه ای که به ریز و نشان و اینا اعتقاد داری که میدونی که حتی بعضی از ماها خلاف اون عمل نمی کنیم، با اینکه مسیرها رو همینجوری هم بلدیم، میگیم شاید یه چیزیه این از اینجا آدرس داده، مثلا یه ترافیکی شده یه چیزی. اندازه اینقدر ادب الهی اقتضا میکنه انسان با یقین مسیرها رو حرکت. و اگر حالا عرض میکنیم، اگر انشالله اگر با یقین حرکت نکنه ازش میگیرن، و اگر حرکت بر اساس اون مقدار یقینش نکنه ازش میگیرن اون یقین رو، و بعد هی آغشته به چیز میشه، آغشته به شک و تردید میشه. اینجوریه مثلا میگن آقا سجده بکنید، نماز بخونید، نماز شب بخونید، اینجوری بخونید بکنید. واقعا به قول امام در این مباحث نماز دارن، میگن اینقدری که ما تو دنیا و اعمال دنیوی اعتقاد داریم که خاصیتی برش باره، آقا من درس میخونم نتیجه میگیرم، من کار میکنم پول در میارم، من اینجوری میکنم، نتایجی برش باره، و همون مقدار از نتایج همون مقدار از نتایج باعث میشه که منو به حرکت در میاره، از صبح به حرکت در میاره تا شب. ولی نوبت به بحثای اخروی که میشه منو به حرکت در نمیاره، یعنی من یقینم زائل شده، انگار یقینم داره زائل میشه. ببینید در این آیات دارد که این خیلی بحث مهمیه که کسایی که عمل نمی کنند، این بحث مهم اجتماعیه در بحث یقین، کسایی که بد عمل میکنن نسل بعدی رو از انقلاب ها منصرف میکنن. ببینید نسل بعدی به شک میفته مثلا این درست بوده یا درست نبوده، و گناهش گردن نسل ماست که این رو نسبت به نسل بعدی انقلاب اونا رو در ریب قرار دادیم. خواهم بهتون بگم مسئله فقط هم فردی نیست، دارد که شرع علیکم من الدین ما وصا به نوح الملذی اوحینا الیه و ما وصینا به ابراهیم و موسی و عیسی ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیه. اقامه دین بکنید و تفرقه در خود اصل دین نکنید. کبر علی المشرکین ما تدعوهم الیه، بر مشرکین سخت دعوت به یک مسیر. اونا میخوان بر مشهورات زمانه و احباب خودشون حرکت بکنن، معلومه توحید سخته برای شرک. الله یشتبی الیه من یشاء و یهدی الیه من یشاء و ما تفرقوا، خوب دقت کنید مهمه، و ما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینهم، تفرقه نکردن الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینهم، یعنی بعد از اینکه علم رسید به عنوان حسد بین خودشون تفرقه کردن، یعنی ان علمن تفرقه کردن. خب ولولا کلمتون سبقت من ربک الی اجل مسمى لقضی بینهم، اگر اون کلمه سابق الهی نبود مرگ اینا فرا میرسید و عذاب میشدن. حالا اونها ان علمن تفرقه کردن و ان الذین اورثوا الکتاب من بعدهم لفی شک منه مریب، اونایی که وارثان این کتاب شدند، وارثان این دفتر شدند، کسایی شدند که لفی شک، بعد از این لفی شک من هم مریب، چون که یه تفرقه ای تو اونجا اتفاق افتاد، یه گنزدنی به این مرتبه اتفاق افتاد، ان علمن اتفاق افتاد. وقتی اون اتفاق افتاد اینه که او رسول کتاب من بعدهم لفی شک من هم مریب، اونا در حقیقت توه در حقیقت شک رفتن، شک اونا گناهش گردن اونایی که ان علمن، یعنی یه موقع است به لحاظ اجتماعی هم اگر علم منجر به عمل نشود یک شکی تولید میکنه تو در حقیقت نسل بعدی انقلاب ها به عبارتی. یه روایت هم عرض میکنم که اونا دیگه بحثم رو جمع جور بکنم. تا بعدن به مراتب. ما دو تا روایت داریم که یکی داره تفسیر یقین میگه، خب یکی داره حلاوت ایمان رو میگه. ببینید دوتا به عبارتی، این دوتا رو بذارید کنار هم دیگه، این دوتا روایت رو، عملا حلاوت ایمان یقینشه. حلاوت ایمان یقینه. یه روایت میفرماد که قلت و فما تفسیر الیقین، یعنی الموقن یعمل الله که انهو یراه، یعنی حالا یه درصدی یه مرتبه از یقین هست، فلم یکن یر الله فان الله یراه، اگرم خدا رو نمیبینه خدا رو میبینه، اینو بدونه. و ان یعلم یقینا ان ما اصابه لم یکن لیخطئه. یقین یعنی اینی که اون چیزی که اصابه بهش میکنه بداند که نمیشد اصابه نکنه. و انما اخطأه لم یکن لیصیبه، اون چیزی که بهش اصابت نکرده نمیشده اصابت بکنه. این عالم کارای اتفاقی و یهویی و اینا نداره، همش طبق قاعده است. و هذا کله اقسام توکل و مدرجه و زهد، اینا شاخه های توکل و پلکان های زهده. یه عبارت دیگه داریم این همینه که راجب حلاوت ایمان داره صحبت میکنه، که میگه حلاوت ایمان، کسی حلاوت ایمان نمیچشد مگر اینی که بداند که انما اصابه لم یکن لیخطئه و انما اخطأه لم یکن لیصیبه. به عبارتی حلاوت ایمان، ایمان داشتن، چون که کار قلبه، ایمان داشتن اون موقعی حلاوت داره که انسان یقین داره. اصلا ایمان یعنی یقین، چون که عقد القلبه. هر چقدر ببینید طرف ها در مسیر طلبگی میذاره، در مسیر سلوک میذاره، در مسیر طلبگی جواب میده، جواب نمیده، درسته، درست نیست، خدا رضاهم میده، نمیده، نه درست نیست، فضا فضا درستی نیست. باید خیلی، یعنی حالا تو بحثای اجتماعیش، تو بحثای فردیش، سیاسیش، باید اعتماد بکنه به خدا و یقین بکنه که این مسیر نتیجه میده، این مسیر نتیجه میده. جواب خدا و رسول رو بده، من بعد ما اصابهم الغرح، خب بعد از اینکه زهر خورد باز رو جواب خدا و رسول بده، خب و بداند که من بعد ما اصابهم الغرح، اگر جواب خدا و رسول رو بده، اون اصلا خدا گذاشته این رو برای اینکه ببینه شما من بعد ما اصابهم الغرح هم جواب خدا رو میدی یا نه. تا رسیدید به قرح میگه که نه بابا این چیزا اصلا معلوم نیست، انقلابا جواب بده، معلوم نیست، چیزا درسته، معلوم نیست. از دیگه من بعد ما اصابهم القرح گذاشته حالا همین که شما زخم بخوری، حالا این زخم ناشی از خطاهای خودت هم بوده ولی کلا مسیر درسته. از یا خیلی وقتا میخوام بگن آقای مسیری، خب مگه اود مسیر غلطی بوده؟ حالا یه دم توش غلط کردن، من کن من یورید دنیا، من کن من یورید آخره، یه دم آخرت طلب مسیر که مسیر اوغد که مسیر اشتباهی نبوده، یه دم تو اوغد خبت و خطا کردن، قرح چون قرح شدن، زخم خوردن و بعدش یک کسایی بایستدن خورسیم بعد محاسابه ملقرح جواب خدا رو دادن. اونا کسایی هم که اون موقع انقلب به نعمت من الله و فضل لم یمسسهم سوء، کسایی که بعد از زخم خوردن ها وای میستن پای اجلا بدون هیچ سوءی، اون موقع خدا اینا رو میخواد ببینه دیگه، اینا هم مسیحایی که باید دیده بشه. نظر هی ما اصابه کم یا ملتقه الجمعانه فبذن الله و لیعلم المؤمنین، ببینه توی این مسیح مؤمنین کیان، اینا هم باید مشخص بشه. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَنُوَرَشَمْ باید مشخص بشه. حالا اون موقع مراتب یقین، یکی از چیزهای بسیار مهم در بحث یقین این روایته که حالا بخونیم تمام بکنیم انشاءالله مراتبشو بعدن. گفتن العلم مغرون بالعمل، العلم یهتف و بالعمل فمن علم عمله تو نهج البلاغه است. کسی که میداند عمل میکنه. علم خاصه یهتف و بالعمل، عمل رو صدا میزنه. یعنی به محض این که علم پیدا کردید باید علم رو دنبالش برید، باید یقین پیدا کردید یقین رو دنبالش برید. من عمله عمله، من علمه عمله، فإن أجابه وإلا ارتحل عنه. اگه جواب علم دادی که دادی، اگه ندادی علم میره، یعنی یقین آدم میره. شما فهمیدی یقین رو سجده طوری میکنه، باید بری سراغ سجده. اگر نروی اینجا جاییست که خلاصه یواش یواش از بین میره این چیزا تو وجود آدم. این همون آیه ای که دارد که شما ولیکن فتنتم انفسکم و تربستم و ارتبتم. درنگ کردن همان و شک کردن همان. انسانی که درنگ میکنه شک میکنه. به محض اینکه فهمید مطلب رو، یجری مجرل علم، اینی که شما میگید داعش یا اون هم یعنی بده میکنن، اونا اون یه حالت املا استدراجیه. یه نفری گفتم یه حرف خیلی خوبی به ما میزد، گفت آجا هیچ ماشینی وسط راه آدم رو نمیذاره. مکانیک بود، گفت هیچ ماشینی وسط راه آدم رو نمیذاره، یه دوره ریب میزنه. از شما بیخیال شدی، این داری میخوام یه حالا فعلا بریم، حالا فعلا بریم، حالا فعلا بریم، نتیجهش این میشه که وسط راه یهو میذاره. بعد میگه این ماشین چیه وسط راه، مثلا چه ماشین به درد نخوری. این هرچی پیام بوده داده. خدا ببینید، خدا فضای املا و استدراج رو به همین مفتی ها وجود میاره. اینقدر آیات و بینات برای این نفر، اینقدر علم برای طرف جلو چشش سان میده، اینقدر از این چیزا سان میده جلوی نفر، او هی بی توجهی، هی بی توجهی. او یعنی ما فلو چیز نکنیم، میگیم اولا آقای بهجت میفهمیدن بحث یزیدم شد، او نگیدم مثلا که اون مثلا یه چیزی بوده که مثلا ما خیلی فاصله داریم از او. اینا اینقدر خود آیات بینات از قرآن، از حوادث، ای آیات، از علم، از علم یجری مجرد علم مهمه. حالا کی گفت تو شما بدون نظر چیز بری یه نفر آدم بزنی بکشی؟ با کدوم فتوای مفتی میشه یک بیگناه رو کشت؟ از اینکه شما بری در یه سنی بکشی، با اصلا با کدوم فتوای میشه همچه کاری کرد؟ لذا خیلی وقتا بدونیم ما گرفتار یه دسته از املاعات و استدراجات دوری میشیم، بعد یه اون وسط آخر کار رو میبینیم، میگیم یه الان یقین پیدا کرده به یه امر کاملا باطل، که اونا هم بدونید اون یقین حاصل نمیشه.
همش هم داعشیه نیست، و از همون خودم که نگاه میکنم در حوزه علمیه، جایی که همه با علم سرکار دارن دیگه، اینا میاد طرف حوزه و میخواد ازدواج هم بکنه، ازدواج بکنه، بعد اصلا قائل به نیست که نفقه زناتش باید بده و خودش هم باید دنبال در واقع کسب معاشش باشه، یه چیزایی بفهمه، ولی این میره میگه من میرم تو حوزه و بعد داشته سوء تغذیه میگیره، مشکل معیشت دارن، چه دارن که بچه هم یقین هم داره به این راه، به این غلطی که میره یقین هم داره، همش هم کشتنه داشته.
ببینید خدا، نه حالا من اون مثالشو زدم چون سوال کرده بودن. ببینید خدا جابره و ترمیم میکنه. ببینید آدمی که تو این مسیری قرار گرفته، حالا اینا رو بعدها میگیم، خود یقینه به اینی که یعنی رو خدا حساب کردن، خودش یه مراتبی داره. مثلا فرض بفرمایید روزی اهل علم رو خدا میده، یا روزی رو حرص حریصی جلو نمیکشه، اینا هم خودش روز قواعده. اینجوری نیست که حالا فکر بکنید انسان مثلا بیاد طلبه بشه و بعدش فرض بکنید کار بره همش کار بکنه، بگیم من خب میخوام برم روزی زن و بچه رو در بیارم، مثل آدم های عادی. اون اصلا آدم عادی نیست، خودش یجری مجرد علم ایناش هم هست توش. ببین اون کسی که شما رو به این کار گرفته، او حواسش به یه چیزای دیگه هم هست. اون کسی که شما رو به کار علم گرفته، امام زمان حواسش به یه چیزای دیگه هم هست. یعنی اینجوری نیست که شما رو به کار گرفته، یعنی اونها هم برای خودش میشه قواعد. میام یه وسط دعوان نرخ تحیل نکنیم تره که حالا بره باید فلان بکنه، اینقدر کار بکنه تا روزی زن و بچه شده که تا مثلا سوء تغذیه. نه خیر، یا تا باید بره امر واجبش رو انجام بده، تبلیغ باید بره تبلیغش رو انجام بده، خدا هم حواسش به او هست.
پس از افتاد این به خارج آنها هم عرض کنم که اگر طلبه هم اندازه‌ای که وارد حد اقل معیشت نمیشه، درد مردم رو هم نمیفهم میشه فضای فعلی. طلبه درد مردم هم
دیگری میشه یه بحث دیگه. از قضا طلب ها از همه بیشتر درد مردم میدونن، به دلیل اینکه خودشون در خلاصه منهای خیلی چیزها دارن زندگی میکنن. از قضا طلب ها دیگه، شما تو نظام طلبگی اینو نگید که اونا درد مردم نمیدونن. ما که تا خیرتناق تو درد مردمیم دیگه، از این بیشتر دیگه نمیشه درد مردم رو دانست. ولی اون بحث معیشت سر جای خودش یه بحث مفصلی داره. اتهام یقین به این که خدا حواسش به من هست، من باید خلاصه برم دنبال راه خدا و این رو دنبال بکنم. شما به من نگاه نکنید، من کار اقتصادی بکنم، من اونم با حاطه کار دیگه کار اقتصادی بکنم. اینم پول با پهن یکیه، پول با پهن یکیه، من اونو به حاطه کار دیگه انجام میدم. قد واشد ان شاء الله هذا صلى الله على سيدنا محمد اللهم صل على فاطمة وابيها وبعلى وبنيها وعدد ما حاط به اللهم كل وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذا الساعة في كل ساعة وليا حافظا غادا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها كميلا يا ابن الحسن يا ابن الحسن يا ابن حال و احوال گرفتار تماشا دارد، گریه عبد گناهکار تماشا دارد. آمدم گریه کنم تا که نگاهی بکنی، چون ستاره به شب تار تماشا دارم. آجان یبلبر، بارها زیر همه قول و قرارم زدم، دستگیری تو هر بار تماشا دارم، مهربانی به گناهکار بود عادت تو، کرم سفره غفار تماشا دارم، عاشق نیمه شب صحن و سرای نجفم، حرم حیدر کرار تماشا دار، همه آرزویم یک سحر کرب و بلاست، همه آرزویم یک سحر کرب و بلاست، شب جمعه حرم یار تماشا دارم، آخ مادری دست به پهلو پسری پار کلو، مادری دست به پهلو پسری پار گلو، گریه ها لحظه دیدار، تماشا دارم روزه قهدی آب و لبت شانوزه، گوشه سهن علم دار تماشا دار. السلام علیک یا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتك. السلام على المرسلين وعلى علي بن الحسن وعلى أولاد الحسن وعلى أصحاب الحسن ورحمة الله وبركاته. اللهم رب بخش بيامر قلب ناظرین امام زمان از ما راضی خوشیم بفرما، علم الفرج اشتعجیل بفرما، ما را از سربازان خاص ایشان قرار بده، این غلیل توسلات ذخیره قبر و قیامت ما بگردان، در مادر ما را ببخش و بیامار، نسل و دودمار ما را تا قیام قیامت از مریدان و شهان و قرآن اهل بیت قرار بده، همه مرزا مرزا اسلام مرزا منظور آجلن و کاملا لباس آفیت بپوشان، طبقاتی از نور بر معذرت امامات حاصل فرما، مقام مستم رهبری هم خدمت گزاران اسلام و کلام مید و منصورشون بدار، آنچه گفتیم و نگفتیم و با محتاجیم و تو بهتر میدانی، بر حق ما بعد فجابت برسان، مرگ ما جز شهادت در ما خودت قرار نده، به نبیان الفاتحه مع الصلوات.